به مناسبت بحث انتظار و نیاز، اون جلسه سابق به اینجا رسید بحث ما که به مناسبت بحث نیاز و اینها بحث ما به اینجا رسید که دو اصطلاحی که معلومه داریم، دین حسیدی و دین حسیدی. دین حسیدی و دین حسیدی گفتیم که چرا انسان ها پذیرای دین هستند و به سمت دین حرکت میکنند. این را گفتیم که میشه به شکلی به این نحو تقسیم کرد که عوامل در واقع عوامل اصلی گرایش به دین و عوامل تربیت کننده. این را شدیم در حتی که در دین گروهی هم همین بحثی دون بسترش عوامل اصلی، عوامل تربیت کننده. در اون بحث اولی که آن بحث به مناسبت بحث نیاز و انتظار و نیاز بستر شد، گفتیم که در غربی ها در عوامل اصلی دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که به چه دلیل انسان به سمت عرض شود که دین گرایش پیدا کرده. اینجا در واقع دیدگاه‌های موجود را میشه در دو بخش کلی تقسیم کرد. یکی این که بگیم این عوامل اصلی گرایش به دین را به عوامل به اصطلاح ثانوی ارجاع بدیم، که این عوامل ثانوی میتونه روانشناختی باشه، روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی و محیطی باشه. این دیدگاهی که در واقع وجه تمایل بشر به سمت دین را به عواملی برمیگردونه که عوامل اولی و ذاتی نیست، عوامل ثانوی است. که این عوامل ثانوی میتونه عوامل ثانوی روانشناختی باشه، مثل ترس و حسابت که جهل و امثال اینها که ادهی اینجور گفتن که عرض کردیم، و میشود عوامل اجتماعی باشه، مثل این که عرض شود که بله اون مثلا طبقه عوامل اجتماعی باشه. حالا اجتماعی که اینجا میگیم طیف وسیعی داره که خیلی از این نظریات در این میگنجه، از جمله عرض شود که همون نظریه مثل مارسون ها که طبقه اجتماعی او اقتضا میکنه که به این سمت بده، و سایر چیزایی که یا فقر هست، نیاز هست، بندگی هست، یا عوامل محیطی هست. بالاخره تو محیطی بزرگ شده که خانوادهش اینجوری بوده و او هم تلقین و پذیرفته رفته به این سمت، که البته اینا همش هم به اجتماعی رو بنده عام بگیریم تقریبا همه اینا رو در بر میگیره، اجتماعی فرهنگی که بگیریم رو در بر. در هر حال 7-8-10 تا نظریه است که ما چون مستقیم نمیخوا بارد این بحث بشیم، کلیتش رو خاطر عرض بکنیم. 7-8-10 نظریه در وجه گرایش و تمایل به دین وجود داره در مباحث روانشناسی دین و جامعه شناسی دین در غرب، که اینها آمدن تأکید کردن بر اینکه یک یا چند تا از این عوامل ثانوی وجه گرایش و نیاز به دینه، و در حقیقت نفی میکنه ریشه داشتن دین و نیاز به دین را در درون ذات و فطرت و عمق وجود انسان. این یک دسته از این چیزها.
یک نوع از شبه که دیدگاه این یک دیدگاه کلی که خودش تیفی از نظریات رو داره برمی گیره که اشتا چه شبه بشه. یک نوع دیدگاه اینه که عامل را این گرایش دین را به عوامل ذاتی و هر شبه که ذاتی و درونی و ثابت بردید. اون دیدگاه دین را وجه نیاز به دین را به عوامل ثانوی از شبه که متغیر و متحول برمیگردونه، اما این وجه نیاز را به یک عوامل از شبه که ذاتی و ثابت و پایدار برمیگردونه. کاجو کردید که حالا دیدگاه ادیان و اینها در بحث دین و فیلسوفان و متکلمان مسیحیت مسلمان خیلی اینها همینه. این وجه دوم و طیف دوم از دیدگاه ها هم از شرکه به خود اینها هم به دو اینا که به عوامل ذاتی درونی ثابت برمیگردونن، اینا میشه به اثرات که حداقل به دو دسته بشه تقسیم کرد. یک دسته اونایی که اثرات که به نیازهای اثرات که به عوامل در واقع روحی و روانی بشر اشاره می‌کنند و تأکید دارند که بشر از یک اشارت که روحیه و تمایلات و گرایش‌های ثابتی برخورداره که اون رو به سمت دین می‌بره. تازه کردید یعنی بازم ممکنه عوامل روانشناختی چیزی باشه، ولی این عوامل روانی و روحی مستمر رو پایداره، نه گذرا که در یک مقطعی باشه در مقطعی دیگه بره جلو، نه عوامل روحی و روانی پایدار و ثابته. و یکی هم به عوامل عقلانی و منطقی میگه حالا که بشر تمایلش به چیه، نه اصلا عقل او به اون میگه که نیاز به دین داری، نیاز عقلانی نه نیاز هر شبت که تمایلی. این هم دو قسم میشه. خود این روحی و روانی بشر هم باز به دو قسم میشن از تقسیم شدن. یکی این که بگیم که هر شبت که عوامل بگیم که عامل که بگیم گرایش به دین و مثلا خدا من این رو خدا و معنیت و اینها گرایش فرقی و ثانوی یا چیزی نه گرایش بدون اصلی و اولی. این با اونی که بالا نوشیم فرق میکنه توضیح من بدم. از شاید که این که بشر به سمت معنویت تمایل پیدا میکنه یا به سمت دین، حالا به طور کلی نه دین خاص، چون اینجا معمولا دین معنای کلیش هست، دین خاصش خب دشوارتره، تمایل پیدا میکنه، از شاید که در اون فرقی که اونجا میگفتی عوامل ثانوی متغیره، ولی اینجا یه که گرایش به دین از باب اینه که بشر خودش رو محدود میبینه مثلا، توجه کردید، یا در همیشه در از شبت که یک نوع ترسه، به ترس برمیگردونه، ولی ترسی که اینجوریه که زمانی بگیم اون وقت میترسیده، حالا دیگه ابزار آلاتی به دست آورده که این ترس ازش رخت بربسته، بنابراین دیگه نیازی به دین نداره. به عوامل از طرف که روانشناختی برمیگردونن در اون طیف اول، ولی عوامل روانشناختی که ثانویه و میتونه یه روزی باشه یه روزی نباشه، و
ولی در اینجا میگه نه، به عوامل ذاتی ثابتی که روحی و روانی و منتها ثانویه به این معنا که ثابته ولی خودش گرایش مستقل نیست در اداد سایر گرایش ها. این مزدور این نیازها را که طبقه بندی کرده توی روانشناسی، طبقه بندی نیازها را ملاحظه کردیم، اونجا نیازهای اولی و ثانوی داره. نیازهای ثانوی معناش نیست که حتما نیازهایی که یه روزی هست یه روزی نیست، نه خیلیش نیازهای همیشگی. منطقه میگه این نیاز از اون نیاز متولد میشه، خودش مستقل نیاز در اون طبقه اول نیست، نیاز طبقه دومه که فرقی از یک نیازه، منطقه همیشه البته هست، نیاز ثابت و پایداره. این از شاید که این یک نوع دیدگاه دیگری، ولی بعد ممکنه در نقطه مقابل کسی اصلا بیاد بگه که بعضی از روانشناسا دارن دیگه، میگه نیاز به معنویت اصلا کاری نداره که این آدم در فقر، ترس، جهل چیه، نه اصلا نیاز به معنویت، یا حس پرستش، حس پرستش میگه اصلا خودش یک نیازیست نه فرع از نیاز دیگه، خودش مستقلا یک نیازه. چطور از شاد که مثلا فرض بگیرید در گرسنگی و مثلا نیاز به غذا و نیاز جنسی، خب دو تا نیازه که اصلا ربطی به هم نداره، گرچه در یک دیگر اثر میگذاره، ولی دو نیاز اصلی است که از روان انسان منشعب میشه. اینجا این سوال اینه که بر فرض این که بگیم نیاز بشر به دین یا حس پرستش امثال اینها از شبت که نیاز پایداریه نه نیاز متغیر، نیاز پایداره که عوامل ذاتی و پایداره، این عامل ذاتی و پایدار آیا عاملیست که مستقلن از روح انسان منشعب میشه، یا اینکه نه واسطه میخوره، انسان به این نیاز داره و اون نیاز او رو نیازمند به این عمل میکنه که نیاز دین و پرستش نیاز ثانوی البته پایداره. از شبت که اگر با خواهی این تعالی رو این مطور بودم در اشترش کنه، میتونه به این که در این فرد این نیاز از شبت که نیاز غیر پایداره، اینجا نیاز پایداره و این نیاز پایدار یک بار حالت تمایلی و اثرات روحی داره، یک بار حالت عقلانی و منطقی داره. این نیاز پایداری که در روانی داره دو نیاز مستقلی در ادامه سایر نیازها میشه نیاز مستقل منشعب از روان آدمی به طور مستقیم، اما اینجا این نیاز میشه نیاز پایدار، نیاز پایدار اما منشعب از یک نیاز اصلی دیگه، از یک نیاز اصلی و پایدار، پایداریش پایداره اونتا خودش مستقل یک نیازه یا اینکه به نیاز دیگه برمیگرده. تو روانشناسی هم خیلی به این امور توجه شده، رو کارهای خوبی هم انجام شده که میشه خصوص حالا مثل مزلو دیگه مشهوره که روی این طبقه بندی نیازها شد از بهترین نظریات در طبقه بندی نیازها. البته متأخرین هم با طبقه بندی های دیگه دارن که روی این کتاب های روانشناسی ها میشه اونا رو ملاحظه کرد. از شاد که این بحث حالا فیلان همه این بحث های ما در اصل نیاز دیگه، نیاز کلی مبهمه، حالا اینکه نیاز در چه قلم روی است و چقدر دامنه داره دونها بحث هاییست که بعد بشه فردادیم. ما از شبت که اینا هم از عوامل اصلیه که به یکی از اینها میشه استشاره کرد، ولی در دین پذیری همیشه که عوامل تبیر کننده هم هست، این مجموعه از عوامل تبیر کننده هست که میتوانن اصل دینداری رو تبیر کنند. این چیزی بود که بحثش رو قبلا گفتم، بحثش هم رو افتادم و کلن کلی بحثه که جست و گروش که البته این بحث در از زمان مثلا مرحوم آقای مطهری و بعدم دیگران هر جایی بحث شده، غربی ها هم در جای مختلف در هم روانشناسی هم جامعه شناسی، روانشناسی دین جامعه شناسی دین بحث کرده هم. که البته تو روانشناسی دین و جامعه شناسی دین مثلا روانشناسی دین ما کتاب فارسی هم کم داریم، غربی ها دارن که چند تا حالا آفتادی هست مقالاتی هست و آثار غربی ها بیش از اونه که ما در ترجمه بهش پرداختیم. و اونی که حالا ما از شبت که بنابر اون این رو بنابر مبانی و اصولی که در جای خودش دیگه باید بحث میشه قائل هستیم اینه، حالا نظریه مختار و نظریه درست در حقیقت این هست که نیاز به دین را ما نیاز پایداری داریم و هم این را نیاز از شبت که روحی و روانی میدونیم به حوضی تمایلات هم نیاز عقلانی و منطقی میدونیم. این همون بحث نظریه فطرته. در نظریه فطرت اگر تو این مقامل که قرآن رو با آنسان رو حدی بحث کردن رو به این شکل کنن باشه ببینید، در نظریه فطرت فطرت در واقع یعنی میگه که محبوب فطرت نه لغتش هم همین بسیده مفهوم فطرت نیست، میگه اصل گرایش به خدا که دین، دینی که ما میگیم خدا پایش همون خدا نه دین به اون معنی آمی که حتی دین بدون خدا هم کاری میگن تصد بوده شد و آمون جاید بودش گرایش به خدا که بنیاد دین هست و این خدا در ریش در درون آدم در درون آدمی پایدار است. این قدر متیزن گرایش به دین در درون آدمی پایدار است، این قدر متیزن معنی فطرته. اون وقت این سوالی که مطرح شده اینه که آیا فطرت در حوزه تمایلات یا در حوزه از شبت که عقلانیت انسان این بحثی بعد میگن که این فطرت الله که آمده یعنی حس پرستش در انسانه، تمایل به سمت دین و خدا و معنویت در انسانه. بعضی میگن مقصود از طرف که این است که اعتقاد به خدا یک ریشه فطری داره، یعنی طبع انسان ها طوریست که به سمت اعتقاد به خدا میرن و از طرف که فطرت به اون اشاره داره یا به این اشاره داره و بعضی هم میگن هر دوش که به نظرم میاد که درست باشه که این فطرت رو معنای مشترک بگیریم. شاهدی هم در روایات داره که در واقع هم یک نظر اینه اتفاقا اینه یک نظر اینه و نظر نامه اتفاقا جمع این رو باشه جمع تمایل و هم بینش انسان بینش ذاتا یک نوع بینش الهی داره، هم یک نوع کشش و گرایش الهی داره. و روح، روح جان آدمی، این جان آدمی خمیرمایه هم گرایش به دین داره هم در خمیرمایه او شناخت خدا و فهم اثرات که از خدا داره. البته اینکه حالا وقتی میگیم که شناخت خدا فطری خودش یک بحثای دقیق تری داره که فکر نمی کنم حالا دیگه ورودی در اون اینجا خیلی ضرورت داشته باشه. پس در حقیقت ما اینجور میگیم که عوامل اصلی عوامل پایدار که هر این و جمع این دوتا مطابق این که این عوامل این احساس نیاز اصلی از طرف پایدار اولی و اصلی یا فرقی از گرایش دیگر اینجا ممکنه بگیم فطرت ظهور در این داره که این اصلیه، ولی ممکنه هم هست نه بگیم فطرت میخواد بگیم که این
در درون آدمی وجود داره، حالا به صورت یک شعبه اصلی در ذات آدم یا فرعی از یه چیزیست که اون همیشه است و این هم به تبع اون همیشه گیه. این حالا ممکنه کسی بگه که ظهور فطرت رو من به این شکل استظهار بکنم که فطرت که میگه یعنی دیگه در عمق وجود هست، یعنی خودش جا به بود ذاتی و اصلی داره. ممکنم هست نه بگه فطرت به همون پایداری و دوام و استمرار این تمایل توجه داره، ولو اینکه در جزء چیزای اصلی نباشه. شاید بیش از این نشود گفت که فطرت که میگه به یک نوع پایداری این گرایش توجه داره. اینکه حالا این اولی است یا ثانوی است، این شاید نشه خیلی از این استفاده کرد با دفع ادله دیگه دید، نمیدونم، خیلی نمیشه شکرد. کما اینکه در اون بوده عقلانیش هم اینطوره، یه وقت هست که میگیم شناخت خدا یه حالت فطری داره که اصلا همراه آدم هست، وقتی میگیم نه بشر جوری مقدمات دستشه که اگر درست اینا به کار بگیره یعنی به خدا برسه، ولی زد از اونجا همین حالت داره که اصلا ذات انسان جوری ساخته شده که خدا را میشناسه. توجه کردید؟ یا اینکه نه طوری مقدمات و معارف و شناخت هایی دست اوست که به سادگی این شناخت ها ترکیب میشه و اون رو به خدا میرسونه. اونجا همین که به صورت اولی یا مستقیمه، یا اینکه نه با وسائط، ولی وسائطی که خیلی واضح و بدیهی و جای شک و شبهه نیست، اون رو به خدا میرسونه. ولی ازا در این که ما عامل اصلی هر شبت که گرایش به دین را پایدار میدونیم و خدا را همون فی الجمله را پایدار میدونیم، هم در حوزه مسائل روحی و روانی هم در حوزه مسائل عقلانی و فطرت هم جمع این دوتا را دلالت میکنه که احتمال سومه. منتها در این که این مستقیمه یا غیر مستقیمه، در هر دو بخش تمایل و بینش و نگرش جای تأمل داره که دو دیدگاهه. ممکنه کسی بگه اینا همه خودش یک چیز مستقل مستقیم برخواسته از روانه و عقله، ممکنه بگیم نه با واسطه هست ولی پایی داره. این دو احتمال اونجا وجود داره که جای تأملات بیشتری داره و جای خودش. این علتش همینه که خیلی وقت ما همین داره فطرت که میگن تمایلات میگن، یعنی کشش های آدم به اون سمته، ولی در خود روایات همین آیه رو تطبیق داده بر همون درک آدمی، شناخت آدمی. و واژه فطرت هم داره چیزی نیست که تمایل رو برسونه، فطرت یعنی اون چیزی که آمیخته با نهاد آدمی، سرشت آدمی. حالا این شناختی باشه آمیخته با سرشت و برخواست احساس و سرشت انسان، یا میلی و کششی باشه، هر دو از روایات میشه استفاده کرد که مشمول این هست. این فکر میکنم اینجا یکی از جایی که مرحوم معتزلی حالا قبل از انقلاب شده بزنم یا دیگه هیچ وقت راجع به اینا از اونا نخوندم، فکر میکنم مرحوم آقای معتزلی نسبان در اینجا مثلا یه تفاوت رأی هم دارن. فکر میکنم آقای مطهری بیشتر این رو به سمت همون گرایش ها میبره، فکر میکنم، و باز هم گمان میکنم که آقای مصر با این رو تعمیم میده، ولی حالا اون رو یادم نیست. ولی اینجوری که خاطرم هست روایات مربوط به فطرت رو کنم ببینه، هر دو رو میشود از روایات استفاده کرد، هم بعد بینشی هم بعد گرایشی، هر دو بعد رو میشه در فطرت گنجان. شاید بله ما همین رو میگیم، اینم رو میگیره. حالا ایشون رو حصر در این میکنه نمیده، نه من هم میگم حصر رو نداره، هر دو رو در بر میگیره. بله
مثلا اون انسان ها اونا روشی منطقی و مثلا احمالی من نداره که بیتون واقعا درون میشناختی خدا فیل برد.
حالا ما فطرت که میگیم دیگه میخوام بگیم که به هیچ عامل بیرونی، یعنی عاقل که شد اینو میتونه بفهمه، هیچ چی دیگه نمیخواد. این فطرت که میگیم حتی عقلش اینه، عاقل که شد عقلی که در اون بروز پیدا کرد اینو میفهمه، هیچ چی بیرونی نمیخواد. اگر هم انکار میکنه من اطلاعیش کنه، یعنی ناخودآگاه بازم به یه چیزی به یه جایی اعتقاد داره. بله، یعنی ثابت درونی پایداره، هم عقل رو به اونجا میره و هم عقل. این که ما میگیم هم عقلانی هم گرایش هم بیم، اگه میشد بگیم میلانی خیلی خوب بود اینا چی میشد، هم میل تمایلیست هم عقلیست، از طرف که این معناش اینه که این دوتا به هم ترکیب هم نمیشد، یعنی اگر اینا مستقل نبود همینطور میشد، یعنی اگر عقل بشر نمیگفت نمیرسید به این بحث، ولی میل بشر میگفت که من باید یه چیز دیگه دوست دارم، یه نوع پرستشون رو. اگر این میل هم نبود، عقل محض بود، بازم خود میگفت که ولو کارا میل نداره، ولی اینجوریه، خیلی وقت بازم چیزی میل نداره ولی واقعیت رو میپذیره، اصلا تمایل بهش نداره، ولی میگه واقعیت این که عقل میگه این خبرها هست. اینو بکن دیگه، یعنی دو بعد فطرته که از هم مستقله، به حیثی که در انفراد کل من هما لکانت فطره محققه، یعنی با اون میل بدون اون بول هست، عقل بدون میل هم باز همین سمت رو هدایت میکنه، اینجور چیزی در حقیقت
خودش
اینا
چم
عقل میشه،
یکی هم گرایش پرستش هست.
بله، حالا
برای گرایش ایشون باره گرایش ایشون باره گرایش
ایشون باره
گرایش بیشتر ایشون مستقی یه به نظر من گرایش هم باره
نه، حالا اون که قبلنم بوده کم نیست، خود مرموشه این تاریخ مکرر این رو در جای مختلف آورده، حوزه تمایلات رو میاره و تمایلات حس پرستش رو این رو میاره، خیلی مفصل. از شد
بایی این دوزها
بخونم اون میل رو که اون گرایش های طبیعی انسان گرایش به شناخت هست، سادم حقیقت جوز و دنبال شناخت حقیقته و از جمله به خاطر همین به سمت شناخت خدا میره، خود ببینه که حد نیست چیه کجا، میلش اینه که بره بفهمه. اون درست همون تجربه کنه، این همه تو حوضه تمایلات قرار میگیره. بله، این یه همون نقطه سال بعد میخوام بگم، اون اصلا اشاره کردم الان میخوام بگم. ما ببینید اونی که ما از اون مثلا جامعه شناسان و روان شناسانی که در قرد آمدن و عوامل غیر پایدار و ثانوی رو مبنا قرار دادن همینه، یعنی من به نیم پایدار و غیر پایداره که مثل بارا و گست کنتون و منام خیلی از اون چیزایی که در قرد نیچه نمیدونم چه اینا که ملحد بودن و راز دینداری را در یک عوامل ثانوی غیر پایدار جستجو میکردن و بود عقلانی هم براش قائل نبودن، عوامل روانشناختی و غیر عقلانی اون هم غیر پایدار بودن، اونا دیدگاهشون اینجور چیز ما میدید نه عوامل پایداره تا حالا یا این یا جمع این دوتا باجه کردید اومد اون دیدگاه ما این مکتبی که اون اصلا گفتم و تا حالا دارم تکرار میکنم که این چار شد رو دیدگاه ما این عوامل بالایی الزام نداریم بگیم نه حالا باطله چی؟ اینا میتونه همش به صورت عوامل تغییر کننده در بیاد، یعنی در واقع ما یک عوامل پایدار مستمر، یعنی نتیجه بحث ما این میشه که اون هستم به شکلی اشاره کردن این میشه که در عوامل دینداری ما اینجوری میگیم عوامل پایدار از پایدار و اصلی در گرایش به دین و عوامل
تقویت کننده غیر پایداری که تقویت کننده است. تقویت کننده عوامل غیر پایدار که تقویت کننده است. ما باید میگیم که در مقام بحث از شد که میدونید این چیه، یه وقتی ما میخوام جواب مثلا نیچه و چی و چی و نامونه که برگردیم به ترس و جهل و فقر و طبقه اجتماعی و محیط و تربیت و فرهنگ و جامعه و اینها که 7-8-10 تا دیدگاه در اونجا در جامعه شناسی در روانشناسی، یک باره که ما میگیم مقابله کلی میکنیم، توجه کردید؟ یک باره که میگیم نه، ما ادله ای داریم که دینداری پایدار محکمی داره، اما در این حال خب اگر تحقیقات روانشناسی جامعه شناسی فرض بگیم درست نبود، رسول به این که بله این عامل در گرایش دین تأثیر داره، اینها میگیم اینا همش معناش یعنی تربیت کننده که واقعا بعضیش به نظرم همینطوره، یعنی از خود آیات و روایات هم گاهی استفاده میشه که نوعی از ترس‌ها، ندانستن‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، موقعیت‌های خانوادگی، اینو کاملا دخالت داره در این کسی بسن دینداری رو در او بالفعل بکنه، بارز بکنه، تقویت بکنه، هم در فعلیت بخشی به اون حس و گرایش ها فعلیت بخشی، هم در تقویت و اشتدار اون موثره. اینو اصلا نمیشه نفی کرد و حدس و گمان ها اینو نشون میده، بعضی تحقیقات هم اینو نشون میده، برخی از اون عوامل از خود آیات روایات هم میشه استفاده کرد که این عوامل ثانوی محیطی و اجتماعی و روحی و روانی تأثیر گذاره در این امره و موجهای اجتماعی، موجهای اجتماعی حالا هم در اصل دین هم در نوع دین دیگه، موجی مثل موج صفویه میاد یک محیط رو همه شیعه میکنه، این که این موج بود و نبود که واقعیت حقانیت یا عدم حقانیت این که فرق نمیکرد، مثل صاحب گوش فرق نکرد، ولی موج آمد بالاخره شرایط فراهم کرد که مثلا یک کشوری همه شیعه بشه یا نمیدونم جوری دیگه بشه. این موجهای اجتماعی و موجهای چی؟ درونی، روحی، اجتماعی، محیطی تأثیر داره. این ممکنه آب و هوا در این محیط طبیعی ممکنه در این تأثیر داشته باشه که وقت گفتم که میگه طبع ابن خلدون میگه اینو گفتم واسه طبع روستاییان به فضائل نزدیک‌تره، خب ممکنه همون فضائل که میگه یکیش هم همین اصولا حس معنویت و پرستشه، اینا همه تقویت کننده هست، نه اینکه حالا آمده هست دیگه.
خب شما نمیتونی مثلا بگید
که
این عوامل
پایدار
هستی یا مثلا عوامل
تقویت
میده، هر یکی
دیگری رو نه میکنه، نه دیگه تقویت میکنه، هر پایدار میده، یعنی اونی که ما برایش دلیل داریم، حالا عدلشان در جور خودش دیگه ما باز عدلش نشدیم، این فطرت به این دو معنا یعنی پایدار هم روحی هم عقلانی، حالا به یکی از اون شکلهایی که اینجا مطرح شد اونو شد تعیین نکردیم، ولی میخوام بگیم این نفع نمیکنه اون عوامل رو، اون عوامل رو میبینه مثلا جایگاه اون میشه جایگاه تقویت کننده. ما الان در دین پذیری و وجه تمایل به معنویت و دین و اینها داشتیم توی مقدمات بحث میکردیم، دین گریزی که اینجا من نوشته بودم اون داستانی داره که با این بحث هم مرتبطه، چیز خاصی از این نداره دیگه اشاره بهش مکنم. در دین گریزی در دین گریزی ما اون چه که اعتقاد اینه که در دین گریزی را جنبه عقلانی و منطقی بهش میدن که ما این رو قبول نداریم، یعنی در واقع میگن از داره عقل و منطق اصلا جایگاه یه داره دیم حاضر کردیم و که این مورد قبول نیست، حاضر کردیم این مورد قبول نیست و عوامل هست که یعنی در واقع عوامل نیستیم که این عوامل پایدار از طرف که غالبا به منطقی بعضی مولدی تکون کنند، بعضی میگن از روانی و روحی
گرایش هایی داره که او را جدا میکنه. که این دو رو عوامل پایدار چه ارزش منطقی ما قبول نداریم، اما عوامل عامل عقلانی و منطقی پایدار ما را از دین و معنویت خدا فاصله جدا بکنه. اون مرهدانی که میگن اصلا این گرایشن نداره بحث حق نادر رو نمیگه بلکه نفی میکنه، این حالا خب یه الحاد خیلی افراطیست که کم سر کسی الان دیگه به این شکل میشه. ولی عوامل روانی و روحی و ساز روانی و روحی و اجتماعی ممکنه که عوامل دینگوری باشه، که این عوامل روحی و روانی و اجتماعی از دارد که به جمله مورد قبوله که موجب دینگوری میشه، هم عوامل از دارد که به نحوی بعضی درونی و پایدار هست که همون شهوات میشه، ولی اینجوری نیست که اینا مرتبط باشن، اینا از طبعات که در کنار بزدت هم که بعد انسان مجموعی از این عوامل دور کننده از خدا و معنیت و همین در درونش و همین کن عوامل درونی و اجتماعی غیر پایدار این شرایط بیرونی که میاد وقتی که میدونه یه دینی مثلا در یک مبارزه موفق نشد یه پس بدنش کنم هیچ منطقی توش نیست، و اتفاقا در این فضا و این محیط و این جامعه این عامل موجب شد که همه اینا دارن از اسلام برن بیرون یا از دین برن بیرون، که خیلی وقتا هم در این امواج اجتماعی همین منشأ شده. عملکرد بد مثلا دیندارا، نمیدونم عملکرد بد علمایی که اونجا هستن و ضعف هایی که مثلا در یه جامعه دیندار هست، این همه عوامل غیر پایداری که میاد محسن میشه، ولی از روی روانی عوامل پایداری هم هست که همون شهوات و اینها باشه رو دیدگاهی که ما داریم، این هم در عوامل دینگوریزیه که اینجا میشه بشه شده کرد.